بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب حجت الاسلام حاجی مشتاق اسکندری هستیم. من از طرف خودم و شما شنوندگان گرامی خدمت استاد عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. در خدمت
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتم.
سلامت باشین. قبول باشه طاعات و عبادات شما.
شما هم قبول باشه ان شاء الله.
چشم شما روشن به دیدن ماه مبارک رمضان.
سلامت باشین.
سلامت باشه. خب حاجا، ما رسیدیم به فصل اول کتاب و اگر که اجازه بدین بحث رو از همینجا آغاز بکنیم. این موضوع و این فصل هم به نظرم خیلی جای گفتگو داره. کتاب نکات خیلی خیلی ارزشمندی رو مطرح میکنه، منتها مثل منی احتیاج داره که در محضر بزرگواری چون شما باشه و بیاموزه. فقط اگر که اجازه بدین من خیلی مختصر عرض بکنم به احترام شنوندگانی که ممکنه برنامه رو بعدها بشنون. ما به لحاظ ایام ماه شعبان و به هر حال تقارنش با این داستان پربلای کرونا و لزوم فعالیت و تبلیغ در این ایام، از فصل سوم شروع کردیم. بحث ترویج معارف اهل بیت رو گفتیم، برگشتیم به فصل دوم، بحث مفهوم غیبت و امام غائب، و حالا فصل اول که به نوعی بحث آزمون و ابتلا هست. اما به نظرم از الان به بعد یه دور دیگه این قطعات پازل رو کنار هم بچینیم، باز یه فهم بهتری از مطالب این کتاب برمیاد. اما به هر حال در فصل اول میریم سراغ بحث آزمون یا به اصطلاح رواییش فتنه ها، و این مسئله مطرح میشه که خلاصه ما آمدیم به این دنیا برای آزمایش دادن و ظاهراً راه گریزی از این فتنه ها و بلاها و آزمون ها نیست. حالا اینو شما مطرح بفرمایید، گفتگو بکنیم تا بریم جلو در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلان قصه اینه که جزو سنت های قطعی خدای متعال ابتلا و امتحان و فتنه، و که حالا این کلمات چون بنا نداریم تو این فضا وارد بشیم، آیا فرق دارن با هم دیگه؟ یک معنان فعلا ما اجمالا اون نقطه مشترک در همه اینها رو میگیریم. خدای متعال بنای امتحان و آزمون داره بشر رو، لااقل در این دنیا، گرچه اینجوری برمیاد که قصه امتحان مخصوص به این دنیا نیست، در عوالم قبل و عوالم بعد این ماجرا ادامه داره. اما اون مقداری که در این دنیا میدونیم و الان تو این شرایط باش مواجهیم اینه که خدا تقدیر کرده از امتحان رو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان میخواد بکنه خدا شما رو تا معلوم بشه که کدام یکی از شما احسن عملا هستید، عملتون بهتره. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن، قرآن نفرموده اکثرکم عملا، کدوم یکی از شما عملش بیشتره، فرموده ایکم احسن عملا، کدوم یکی نیکوتر است، حسن است، احسن است عملش.
بله.
از تقدیرات خدای متعال سنتیه که ظاهراً اینگونه برمیاد که خدا برای همه این سنت رو قرار داده، حتی برای برگزیدگان درگاهش اهل بیت اسلام و طهارت، همه درگیر امتحان و ابتلا و فتنه های مختلف هستند. به شکل های مختلف خدا امتحان می کند، چیزهای مختلفی در این عالم هست که خدا به اونها امتحان میکنه. اینو توجه بکنیم، گرچه امتحانات افراد در یه جاهای مشترکه، یه جای خدا فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یه جا فرموده لنبلوکم بالشر والخیر فتنه، با شر و خیر امتحان میکنیم. اما اینو توجه داشته باشید، امتحاناتی که بشر میشود امتحانهای خاص خودشونه و ممکنه من و شمایی که مقابل هم نشستیم توی زمان توی جا داریم زندگی میکنیم، اصلا دوتا برادر دوقلو هستن.
بله.
این لازمش این نیستش که حتما یه امتحان بشن و یه شکل امتحان باشه، جنس امتحانات متفاوته، امتحانهای مختلف میشون. من تعبیر خودم اینه، میگم به داشته هامون خدا امتحان میکند، به گرفتن اون داشته هامون امتحان میکند.
yes.
به چیزهایی که ما نداریم و دیگران دارند امتحان میشویم. همه اینها اسباب امتحانه و خدا به همه اینها ما رو امتحان میکنه. این کلیت ماجرا در قصه امتحان.
یه روایتی هم در کتاب هستش در پاورقی که ظاهرا فردی در محضر امیرالمومنین خلاصه به زبون ساده میگه که خدا به تو پناه میبرم از فتنه ها، از امتحان ها. حضرت کلامشو تصحیح میفرمان که اینجوری نگو، بگو از گمراهی در امتحان ها، چون گریزی پس از این امتحان.
یا مثلا در بعضی روایت به این مضمون آمده که خدایا ما را امتحان نکن، مثلا خدایا ما را از امتحان نجات بده، ما را امتحان نه. حضرت فرمودن نگو امتحان نکن، بگو در امتحان موفقم کن، پیروز بشم، بتونم اون برنامه‌ای که خدا برام تقدیر کرده درست انجام بدم.
درست.
سنت حتمی و قطعی خداست.
بله.
در این عالم
که فرمودین در این دنیا هست و حالا
در تمام مسیر حرکت بشر این هست، این ابتلا و امتحان هست و خلاصه جهات مختلفی توش مد نظر و هست که خدا برای چی این کار رو انجام میده که حالا در ادامه.
درست. خب حالا فقط خیلی کوتاه، البته بحث اصلی ما این نیست، ولی زیاد این شبهه یا این مسئله مطرح میشه که حالا اصلا چرا خدا از ما تکلیف میخواد، چرا مثلا ما آزاد نیستیم، چرا واجبات داریم، خلاصه محرمات و اینا داریم. به نوعی با این بحث این حل میشه که ما از دو چیز حداقل گریزی نداریم، یکی اینکه ما بنده خدا هستیم و بعدم که خدای متعال خلاصه این سنت امتحان.
من یه جور دیگه، حالا که این سوال مطرح کردید، من یه جور دیگه مطرح میکنم قصه رو، یه کمی تنور رو داغش میکنم، پیاز داغ اشکال تقویت میکنم. من اینجوری عرض میکنم که بعضی اینجوری میگم، میگن این چه دینی شما دارید؟ تابلوی این دین عبودیته، تابلوی این دین یوغ بندگیه به گردنتون. یه نکته رو توضیح میدم و خیلی سریع سعی میکنم این جمع جور کنم باید که معلوم بشه، تا معلوم بشه تکلیف چیه، ابتلا چیه، همه اینا بیاد وسط ماجرا. هر امر و نهی کردنی و هر تکلیف قرار دادنی یوغ نیست. دوتا مثال میزنم تا این روشن بشه. مثال اول اینه، من یه کارگری رو میام تو خونم، یه جایی رو، دیواری رو خراب کنه، مثلا یه دری بذاره،
بله،
تا شب این کار میکنه، دستمزدش رو میگیره، اما نفع این کار به من رسیده، من کارفرما. مثال دوم، معلم دانش آموز، معلم تکلیف میده، وقتی انجام میده دانش آموز این تکلیف رو، درست استاد پولشو داره میگیره از اون حقوق، اما نفع انجام این تکلیف به دانش آموز میرسه. دوتا مثال فرق کرد. تو مثال اول به امر کننده نفع رسید، نفع اصلی. تو مثال دوم به اونی که امر شده بود نفع رسید.
درست.
مشکل اینهایی که میگن خدا چرا تکلیف میکنه اینی که خیال میکنن از جنس اوله. اونقدر در روایت ما در آیه قرآن تاکید شده که ما نیازی به شما نداریم، ما محتاج به شما نیستیم، اگرم داریم امر نهی میکنیم برای خودتونه. خدا غنیست، والله هو الغنی الحمید، بی نیازه. اصلا هیچ، شما همه تون کافر بشید، لن یضر الله شیئا، از هیچ ضرری به خدا نمیرسه گر جمله کائنات کافر گردند، همه کافر بشن هیچ ضرری به خدا نمیرسه. اینا برای اینی که بدونید اگر تکلیف میشید، اگر ابتلا براتون میاد، هر چی تو این زمینه دار تکلیف که براتون تکلیف میاد یا ابتلاات میاد، نفعش قراره به خودتون برسه.
درسته. فقط ببخشید اینم بگیم و سریع رد شیم، پس لازمه تکلیفم اینه که خدا به ما اختیار داده و نور عقل داده، حالا اینجوری بگیم صحیح تره، یعنی ما با این دوتا حداقل از ملائک و از حیوانها، یعنی این دو گروه دیگر متمایز میشیم دیگه، چون اختیار داریم تکلیف از ما خواسته شده، و چون تکلیف خواسته شده نشانه این که اختیار داریم، میتونیم انتخاب
کنیم. بله همینطوره. البته حالا نمیخوام واردش بشم، این که میز ما با ملائکه تو اختیار و عدم اختیار، این جای بحث داره. این که ملائکه اختیار دارند یا ندارند یه اختلاف بزرگی است اجمالا، برای که شنوندگان مسلم نگیرن این حرف رو. اینجوری
اشکال داره، شما تصحیح بفرمایید.
اینجوری که برمیاد از کلمات اینه که نه، ملائکه هم تکلیف دارن، جنس تکلیفشون تفاوت‌هایی داره با ما. عرض کنم که اونام اختیار دارن. بله تفاوت ما با حیوانات هم باز تو این هست که ما قوه نورا عقل داریم، ولی این معناش این نیست که اونها هیچ فهمی ندارند.
درست.
هیچ فهمی ندارن. اون طرف هم تو هر دو اینها حرف هست. درست. و اینکه آیا اصلا ملائکه، آیا حیوانات مکلف هستن یا نیستن، باز اینم یه بحثیه. فعلا اجمالا ما نسبت به خودمون چون نور عقل داریم و اختیار داریم مکلف هست.
درسته. خب حالا بریم سراغ کلید واژه به نوعی کلید واژه این فصل، که واژه دینی و عمیق و ارزشمند بصیرت هست. که کتاب تقریبا اینو مطرح میکنه که ما در زندگی در هر دورانی به آزمون‌ها مبتلا میشیم، آزمایش میشیم، اونهایی سربلند بیرون میان که از این نور بصیرت بهره‌مند باشن، به خصوص در دوران غیبت که بعد بحث خواهد کرد و گفتگو میکنیم. اینم اگر لازمه شما توضیح بفرمایید، و بعد یه اشاره هم داره که خلاصه این امتحان‌ها برای همه هست، حتی برگزیدگان خدا پیامبران، و بر اساس همین درجاتی به اونها بزرگواران داده میشه.
ابتدا این عرض کنم، اجمالا عرض کردم یه توضیح مختصر، اما برای کمی واضح تر بشه، ما در مورد خدای متعال یه چیزی رو باور داریم و اون اینه که یک، خدای متعال حکیم است.
بله.
حکمت یعنی کارهایی که خدای متعال میکند بیهوده نیست. من یه مثالی میزنم بلکه روشن بشه. حکمت اینه کسی که علم دارد، خوب و بد رو میداند، علمش قدرتش رو کنترل میکنه.
بله.
من یه مثال واضح بزنم. ممکن دو نفر کنار هم دیگه نشسته باشن، من توان دارم دست بکنم تو جیب بغلی پولشو بردارم، میتونم این کارو بکنم، اما نمیکنم چون میدانم بد است. الان علم من قدرتم رو کنترل کرد.
درسته.
خدای متعال عالم است، خدای متعال قادر است، علم خدا نتیجهش اینه، چون خدا میداند قدرتشو بیهوده خرج نمیکنه.
بله.
این شد حکمت. مقدمه اول این که خدا حکیم است. خب پس کاری که انجام میده بیهوده نیست. آزمون ها امتحانات هم یه چیزی توش داره. مقدمه دوم، خدا غنی به ذاته. اگر غنی است، پس نفعی که اون هدفی که اون چیزی که از این امتحانات میخواد به خودش بر نمیگرده.
بله.
خب این دو تا کنار هم دیگه بذاریم، کاری که خدا انجام میده یه قصدی داره، یه هدفی داره، یه نتیجه‌ای داره توش، به اونجا باید برسه و به خودش نمیرسد. خب به خودش نرسه، نتیجه بعد اینه، باید به مخلوق برسه. پس آزمون ها فوائدی دارد، فائده هاش به مخلوقات میرسه،
مثل همون مثال معلم و شاگرد،
فائده ها به مخلوقات میرسه. اینو داشته باشید. حالا فائده امتحانات ابتلاعات چیه؟ امور مختلفی گفته شده. اون چیزی که استاد ما توی این کتاب بیان کردن، به باور ایشون، به باور من، کسانی که تو این فضا آشنا باشن، مهمترین نکته ای در امتحان آزمونه. یعنی به عبارت دیگه شما اونجوری تعبیر کنین، هدف اصلی امتحان آزمون، خدا ما رو آورده به این عالم برای اینکه بندگی خدا کنیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد کنار این گفته الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم، آوردن ما به این دنیا، خلقمون برای عبودیت، آوردن ما به این دنیا برای امتحان است. خب این تو کنار هم دیگه میشه این که خدا اگر مرا به عبودیت میخواد وادار کنه، عبودیتش جبری نیست، از طریق امتحان من میخواد توی این مسیر قرار بده. فهمیدن این که امتحان در چه مسیری منو قرار میده، راه برام روشن بشه، مسیر برام معین بشه، آگاهی پیدا کنم به اون مسیری که در پیش دارم، اینو بهش میگیم بصیرت. نظر این کلیدی ترین نکته در بحث امتحانه. من امتحان می شوم، بشر امتحان می شود، تا در حقیقت آزمون اصلی آزمون بصیرته.
درست.
شناخت کامل پیدا کند،
یا اون نمره نهایی که حالا با قول معروف تو کارنامه می نویسن، بر اساس اون بصیرت به آدم نمره
به همون، به این مقداری که من درک بکنم، بفهمم. من یه تعبیر دیگری رو کنار این میارم که تو همین فصل یک، تو بخش نهایی این فصل آمده، بلکه ارتباطش روشن بشه عرض میکنم. تعبیری که در روایت آمده، التفقه فی الدین.
بله بله.
تفقه در دین توضیح میدم برای شنوندگان، تفقه فهم دین نیست، تفقه فهم دقیق دینه.
احسن. که اینو مفصل میخوایم بحث کنیم.
آره.
دو جلسه خدمت شما.
فهم دقیق دین میشه تفقه. چیزی که خدا از ما میخواد فهم دقیق است، درست فهمیدن. باز من برای که روشن بشه که سر چیه نقطه اصلی دعوا، این ابهامه واضح بشه و برطرف بشه، اینجوری مثال میزنم. هر چیزی اگه در جای خودش قرار بگیره، دستگاه درست میچرخه. یه دستگاهی رو شما تصور بکنید میلیون ها چرخ دنده توش باشه، اینا باید هر کدوم سر جاش قرار بگیره. اگه درست سرجش قرار نگیره، کج میشه، یه جای کار میلنگه. ساختمان وقتی میخواد بنا بشه، بتونی داره، فونداسیونی داره، دیواری داره، و نمای ظاهری داره، تزئینات ظاهری داره. سیمانی که توی کف ساختمون استفاده میشه سیمانه، سیمانی که توی نمای ساختمون میادم سیمانه.
بله.
اما کیفیت درست کردنش، درصدی که استفاده میشه فرق میکنه.
درسته.
سنگی که ببخشید اینجوری تعبیر میکنم، سنگی که توی دستشویی استفاده میشه سنگه، سنگی که در نمای ساختمون هم هست سنگه. اینا اگه جای خودش قرار بگیره قشنگه، اگه جا به جا بشه مضحک میشه، به هم ریخته میشه.
احسن.
نمایی که انسان داره، چشم و گوش و اینا، همه قیافه هر کسی متناسب با حال و قیافه خودشه. اگه همون قیافه رو کاریکاتوری کنیم، یعنی یه جا رو متورم کنیم یه جا رو کوچک کنیم، همون قیافه از خنده دار میشه. نکته اصلی در آزمون اینه که بصیرت پیدا کنیم، یعنی بفهم آقا هر چیز هر جاشه، چی محور کجاست، فروع و اطرافش چیه.
خیلی عالی.
این واضح ترین نکته و مثال بود. تفقه در دین یعنی دین رو کاریکاتور یاد نگیریم.
درست.
یه عده از ما دین رو یه جاشو یاد گرفتن، بقیه دین یادشون رفته اصلا. هر چیزی سر جاش، ابتلاعات کاری که برای ما انجام میده و چیزی که ما نشون میده اینه که من بتونم بفهمم چه اتفاقی داره در عالم میفته و محور کجاست، نقطه اصلی کجاست. درست.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. مطلب برای ما شکافتید زیبا و نشون میده که خلاصه شما درسای استاد کامل مسلطین و جان کلام رو مطرح فرمودین. حالا ما قراره یه فاصله بگیریم و برگردیم. پس من اینجوری نتیجه گیری میکنم از فرمایش شما که تمام حرف کتاب به خصوص در فصل اول اینه که ما در دوره غیبت به شکل ویژه‌ای داریم آزمون میدیم، بر اساس این آزمون باید نمره بصیرت بگیریم، برای بصیرت باید تفقه در دین داشته باشیم که بدونیم خلاصه هر چیزی جاش کجاست. بعد حالا اینجا مثالهای متعدد قرآنی و روایی هست که باید بحث کنیم، بعد تازه آدم یه دریچه های جدیدی به ذهنش باز میشه، بتونه خودشو پیدا بکنه. دست شما درد نکنه، در خدمتتون هستم.